تاسو سره.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را با یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. کمیته بین‌المللی حمایت از خبرنگاران یا CPG از حکومت طالبان خواسته که سرکوب رسانه‌ها را متوقف کند. CPG که مرکز آن در نیویورک است، در اشاره به بستن رادیو تلویزیون همیشه بهار در ولایت ننگرهار گفته که مقام‌های طالبان باید اجازه دهند که رسانه‌ها به نشراتشان ادامه دهند. بر اساس گزارش‌ها روز یکشنبه حدود 20 پلیس طالبان به ساختمان رادیو تلویزیون همیشه بهار در شهر جلال‌آباد حمله کردند و روز سه‌شنبه بار دیگر به ساختمان این رسانه رفته و دروازه‌های آن را مهر و لاک کردند. کمیته بین‌المللی حمایت از خبرنگاران یا CPG دیروز در بیانیه گفت که طالبان باید فوراً به این رسانه اجازه دهند تا برنامه‌های خود را ادامه دهند. رادیو تلویزیون همیشه بهار در ننگرهار یکی از معدود رسانه‌هایی بود که هنوز هم در افغانستان فعالیت می‌کرد. کمیته بین‌المللی حمایت از خبرنگاران می‌گوید که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، این کشور نصف از رسانه‌هایش را از دست داده است. سازمان صحی جهان یا WHO از افزایش گرمی هوا در افغانستان خبر داده. این سازمان دیروز در توییتر سفارش کرده که خود و خانواده هایتان را از گرمای شدید محافظت کنید. بر اساس پیش بینی هوا، امروز جمعه و فردا شنبه درجه حرارت هوا در افغانستان به بیش از 30 درجه سانتیگراد میرسد و سازمان صحی جهان از مردم خواسته که برای حفاظت در برابر گرمای شدید نکاتی را در نظر گیرند. این سازمان در توییتر خود نوشته که تلاش کنید که در سایه بمانید، از کار در ساحاتی که درجه حرارت بلند است خودداری کنید و کودکانتان را در موترها در پارکینگ ها تنها رها نکنید و بیشتر آب بنوشید. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، افغانستان یکی از کشورهایی است که به خاطر تغییر اقلیم زودتر از دیگران متاثر می شود. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP می گوید که در 6 ماه اول سال جاری میلادی به کمک این سازمان برای بیش از 4 میلیون زن و کودک در افغانستان غذای خاص سوی تغذیه توزیع شده. این سازمان دیروز در توییتر گفته که در حال حاضر بیش از 3 میلیون تن در افغانستان مبتلا به سوی تغذیه هستند. پیش از این صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته بود که در 5 ماه اول سال جاری میلادی در زمینه تداوی 273 هزار کودک مبتلا به سوی تغذیه ها در افغانستان کمک کرده. این اداره سازمان ملل متحد در توییتر خود همچنان نوشته که تنها در ماه می امسال حدود 60 هزار کودک دچار سوی تغذیه شدید در این کشور معالجه شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می گوید اگرچه نیروهای کشورش باید جنگ شدید علیه روسیه روبروند، اما در نهایت اوکراین پیروز خواهد شد. آقای زلنسکی گفته که نیروهای روسیه هر کار را انجام می دهند، اما قوای اوکراینی در جنگ جاری جلوتر هستند. لوید ریستیز اردوی اوکراین شام دیروز از وقوع 30 درگیری در خط مقدم جبهه جنگ خبر داد. بر اساس اعلامیه اردوی اوکراین، نیروهای این کشور حملات روسیه را در ایوانو و اطراف شهر بخمود در شرق این کشور و جنوب شرق دفع کردند. بر اساس اعلامیه، نیروهای روسی همچنان حملات هوایی و حملات زمینی ناموفق را بر شهر اودیاکا و مناطق پرومیسک در منطقه دونسک انجام دادند. پولند هشدار داده که حضور در حال افزایش جنگجویان اجیر شرکت خصوصی واگنر روسیه در بلاروس به هدف بی‌ثبات ساختن جناح شرقی ناتو است. ماتیوش موراویسکی صدر اعظم پولند پس از دیدار با گیتناس نوسادت رئیس جمهور لیتوانیا دیروز در یک کنفرانس خبری گفت که متحدان ناتو باید هوشیاریشان را افزایش دهند، زیرا احتمال تحریکات زیاد است. این اظهارات پس از آن صورت گرفته که 2 هلیکوپتر نظامی بلاروس که در حال انجام تمرینات آموزشی بودند در نزدیک سرحد حریم هوایی پولند را برای مدت کوتاه نقص کردند. وزارت دفاع بلاروس این تخلف را رد کرده و پولند را به جعلکاری متهم کرده است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که وزرای خارجه ایران و پاکستان در مورد وضعیت جاری در افغانستان و منطقه گفتگو کردند. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
ایران و پاکستان در افغانستان منافع مشترک و متضاد دارند. مشترکی است که در 40 سال گذشته این دو کشور پالیسی ها و استراتژی ها و پلان های شیمیایی بوده که افغانستان یک نظام ضعیف داشته باشد.
وزارت صحت عامه طالبان از افزایش زردی سیاه و سفید در افغانستان خبر می دهد.
زردی سیاه و زردی سفید اینا بیشتر در بین مردم ما عام است، میتونه که سبب مزمن اذیت و سبب سرطان های جگر شوند.
در گزارش هم میشنوید که گروه دانرو دولت اسلامی موسوم به داعش از مرگ رهبر خود خبر داده.
القریشی از ماه نوامبر به این سو رهبری گروه داعش را به عهده داشت. این گروه نگفته که رهبرشان چه زمانی کشته شده است.
از پیام هایی که به رادیو آزادی فرستاده اید.
نزدیک به 700 روز می شود از بسته بودن در مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از سنف ششم که متاسفانه حاکمان فعلی در این مدت نزدیک به 700 بهانه ای را پیش کردند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزرای خارجه ایران و پاکستان روز پنجشنبه در مورد وضعیت جاری در افغانستان و منطقه گفتگو کردند. بر اساس رسانه‌های پاکستان هر دو جانب توافق کردند که به مشارکت فعالشان در افغانستان ادامه خواهند داد. این در حالی است که پاکستان حکومت طالبان را بارها متهم کرده که به تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پناهگاه‌های امن داده. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
در شرایطی که گفتگو میان حکومت‌های طالبان و پاکستان بر سر از بین بردن مخفیگاه‌های گروه‌های تروریستی ادامه دارد، وزرای خارجه پاکستان و ایران با مشارکت فعال در افغانستان توافق کردند. با گزارش رسانه‌های پاکستانی، بلاول بوتو زرداری و حسین امیر عبداللهیان دیروز در یک کنفرانس خبری مشترک گفتند که هر دو کشور توافق کردند که به مشارکت فعال خود برای توسعه صلح و ثبات در افغانستان ادامه دهند. چینل خبری جیو نیوز پاکستان به نقل از امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفته که هر گونه وضعیت در افغانستان بر کشورهای همسایه پاکستان و ایران تاثیر گذار است. عبداللهیان گفته که به همین دلیل در هر شرایط حمایت از مردم افغانستان وظیفه دینی و انسانی هر دو کشور است. این گفتگوها در حال صورت می‌گیرد که مقام‌های پاکستانی افغانستان تحت حمایت طالبان را نقطه داغ ناهمنی‌های اخیر در کشورهایشان می‌داند و همچنین تهدید به عملیات نظامی در داخل افغانستان کردند. با گزارش روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان، آقای زرداری روز سه‌شنبه دو روز پس از حمله خونین باجوار در نشست در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران گفت که پاکستان بر اساس قوانین بین‌المللی برای دفاع از خود آماده است. وزیر خارجه پاکستان در ادامه سخنان خود افزود که اگر حکومت طالبان در افغانستان علیه جنگجویان افراطی مخالف پاکستان اقدام نکنند، عملیات نظامی در داخل خاک افغانستان یکی از گزینه‌ها برای پاکستان خواهد بود، اما نه اولین. همزمان شهباز شریف صدر اعظم پاکستان که روز چهارشنبه همراه با فرمانده اردو به پشاور رفته بود، در اعلامیه اتهام وارد کرد که افغان‌ها نزدیک به 3 هفته پیش به یک پسته امنیتی اردو در ایالت بلوچستان حمله کرده بودند. او افزود که مهاجمانی که در این حادثه کشته شدند باشندگان ولایت قندهار بودند. پیش از این دیگر مقام‌های پاکستان نیز همین اتهامات را مطرح کرده بودند. اما حکومت طالبان دیروز پنجشنبه بار دیگر این ادعای مقامات پاکستانی را رد کرده است. سخنگوی حکومت طالبان در حساب تویترش نوشت که مقامات مختلف پاکستان افغانستان را به وضعیت امنیتی این کشور متهم می کنند. ذبیح الله مجاهد افزود که امارت اسلامی افغانستان به هیچ کس اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان برخلاف کدام کشور استفاده کند. به گفته مجاهد اگر در این مورد کدام تشویش وجود دارد باید به صورت مستقیم با امارت اسلامی شریک ساخته شود، نه اینکه در رسانه ها ادعای بیفایده صورت گیرد و ذهنیت عامه را مخشوش سازد، به خاطر که چنین ادعاها به نفع هر دو کشور و ملت نیست. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در تابستان سال 2021 میلادی، حملات تروریستی در پاکستان شدت گرفت. آخرین مورد از این سلسله حملات یک شنبه گذشته در باجوار رخ داد که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته. بر اساس گزارش های اخیر این انفجار 63 کشته و ده‌ها زخمی بر جا گذاشته است.
شنیدید وزرای خارجه ایران و پاکستان توافق کردند که با مشارکت فعال خود در افغانستان ادامه دهند. بلاول بهتاز زرداری و حسین امیر عبداللهیان دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی در اسلام آباد همچنان گفتند که آنها به مشارکت ادامه خواهند داد. این در حال است که تنش‌ها بین طالبان و پاکستان روی مخفیگاه‌های امن گروه‌های تروریستی در افغانستان ادامه دارد. همکارم مقیم نایب در این مورد با شفیق امدرد تحلیلگر مسائل سیاسی صحبت کردند. نخست پرسیده که منافع مشترک و اساسی ایران و پاکستان در افغانستان چیست؟
ما فکر میکنم که ایران و پاکستان در افغانستان منافع مشترک و متضاد داره. مشترکی است که در 40 سال گذشته این دو کشور پالیسی ها و استراتژی ها و پلان هایش اینمی بوده که افغانستان یک نظام ضعیف داشته باشد تا که اینا بتوانند اونمو سیاست های هژمونی ایدئولوژیک خود را در افغانستان پیاده بکنند، آبهای که از طرف افغانستان به اینا میره اینا خب آزاد بره و صدرایشان نشوه، همچنان از راه های ترانزیت برشان باز باز افغانستان یک مارکت خوب برای تولیدات اینا باشه و از مهاجرین اینا که به این کشورها برمیگردن از اونها استفاده بکنه. مسائل متضادشان است. خب اینا قدرت ها و یا دولت های ایدئولوژیک هستند، سنی و شیعه، کوشش کردند که در 40 سال گذشته برای خود گروه های مختلف بسازن و از او استفاده کنن و حتی تا امروز تقریبا تا 2 سال گذشته در افغانستان اینا احزابی داشتن، اینا را حمایت میکردن و پشت سر اونا بود. واضح معلوم میشدن که این دو کشور در افغانستان بعضی گروه ها به نیابت اینا جنگ میکنن.
خب و همدرد صاحب، حکومت طالبان بارها ادعای پاکستان مبنی بر اینکه طالبا پناهگاه های امن برای گروه های مخالف پاکستان دادن را رد کرده، اما پاکستان بارها تهدید کرده که عملیات مستقیم در افغانستان را انجام می دهد. چقدر احتمال دارد که پاکستان عملیات نظامی علیه تحریک طالبان پاکستانی TTP در افغانستان انجام بده؟
در 20 سال گذشته اعضای TTP دوش به دوش با طالبان افغانستان اینا مبارزه کردن، در یک سنگر بودن. اینا به خاطر اونمو مسائل ایدئولوژیکشان و مسائل اندیوالی و بعضی مسائل دوستی و رفاقت اینا نمیتونن که بالا اینا فشار وارد کنن. وقتی که فشار اگه وارد میکنن ما فکر میکنم که در صفوف اینا یک بغاوت و یک مشکل ایجاد میشه و امکان داره که اکثریت پایین رتبه های اینا به داعش بپیوندن، به گروه های دیگه. پس رهبری طالبان افغانستان حراس داره از همچون مسئله و فشار جدی بالای صفوف اینا نمیاره. لیکن در 2 سال گذشته ما دیدیم که افراد بسیار برجسته و قوماندان های بسیار برجسته اینا در افغانستان ترور شدن. دیگه به او اساس ما فکر میکنم که خب اینمی سلسله ادامه خواهد پیدا کرد.
یک سوال دیگه میپرسم، اگر پاکستان دست به اقدام بزند، وزارت دفاع طالبا چه امکان برای دفاع از خود داره؟
ما فکر نمیکنم که پاکستان این حماقت را بکنه که بیایه و یک منطقه را در افغانستان خب مورد آماج قرار بده یا یک عمله نظامی بکنه. در قبل کار کرده بود، اونا نتایجشان دیدن. ما فکر میکنم که در آینده این کار نخواهد کرد، اما توسط گروه ها و اشخاصی که در 40 سال گذشته اینا تربیت کردن و حمایت مستقیم از اینا دارن امکان داره که در آینده از او استفاده کنه و افراد دشمن اینا را اینا تارگیت بکنن و اینا مورد هدف قرار بدن. پس به او اساس من فکر نمی کنم که پاکستان این جرأت کرده بتونه که مستقیما وارد عمل شوه و اقدام نظامی بکنن. ای که توان نظامی به وزارت دفاع یا حکومت و رژیم فعلی طالبان تا کدام حد است، من فکر میکنم که امکان داره که اگر ای تو کدام اقدام شوه در خط دوران بعضی مسائل رونما خواهد شد، لیکن سران هر دو طرف تا حد کوشش خواهند کرد که به همچو درگیری موقع مساعد نشوه و این یک احتمال خیلی دور است.
مصاحبه با شفیق عمدرد آگاه امور سیاسی را از رادیو آزادی شنیدید.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان از افزایش زردی سیاه و سفید در افغانستان خبر می دهد. مسئولان این وزارت روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری به مناسبت روز جهانی هپاتایت یا زردی گفتند که حدود 1 میلیون تن در افغانستان به زردی سیاه نوبی و سفید نویسی مبتلاند. دکتران زردی را یک بیماری خطرناک خوانده، میگویند در صورت عدم تشخیص میتواند به جگر فرد آسیب رسانیده و منجر به مرگ او شود. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم خجسته کبیری.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که 1 میلیون تن در افغانستان به زردی سیاه و سفید مبتلاند و این بیماری در حال افزایش است. حبیب الله آخونزاده حامد، معین ارزی خدمات صحی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری به مناسبت روز جهانی هپاتایت یا زردی گفت که در افغانستان حدود 680 هزار نفر به زردی سیاه نو بی و 320 هزار تن دیگر به زردی سفید نو سی مبتلا شدند. او همچنان در مورد تعداد مبتلایان از سال 2017 تا ماه جون سال روان افزود.
از سال 2017 الا ماه جون سال 2003 میلادی 44647 تن به هپاتیت بی مبتلا شدند و 21621 تن نیز به هپاتیت سی مبتلا شدند.
آقای آخونزاده علت افزایش زردی سیاه و سفید را مهاجرت، حوادث طبیعی، مشکلات اقتصادی و انتقال خون عنوان می کند. پیش از این برنامه جهانی صحت یا WHO نیز در توییت به مناسبت 28 جولای روز جهانی هپاتیت گفته که در حال حاضر نزدیک به 1 میلیون تن در افغانستان به زردی مبتلاند. زردی مرض ساری است که از یک نوع ویروس به وجود می آید و از طریق خون و آب از وجود یک انسان به بدن انسان دیگر سرایت می کند. زردی در مجموع 5 نوع است که خطرناکترین نوع آن زردی سیاه می باشد. زرد شدن لبها و اطراف آن، کم شدن اشتها، سرچرخی فرد مبتلا، پوندیدگی ناحیه بطن و پاها، دلبدی، اسهالات، سوزش چشم و بیشیمگی از علائم مبتلا شدن به زردی است. با این حال دکتر فدا محمد پیکان، معین پیشین وزارت صحت عامه جمهوری مخلوع افغانستان، میگوید زردی سیاه قاتل خاموش است که در صورت عدم تشخیص باعث سرطان کبد شده و فرد را از بین میبرد. او به رادیو آزادی گفت
این زردی سیاه و زردی سفید اینا بیشتر در بین مردم ما عام است، گرچه این برنامه هپاتیت بی و هپاتیت سی میگه. هپاتیت سی هم میتونه که سبب مزمن ازیت و سبب سرطان های جگر شود. طرق انتقال ازی هم بیشتر از طریق خون ملوث، طریق مستظرات خون ملوث، طریق وسایل ملوث با هپاتیت سی از یک شخص به شخص دیگه میشه، مثل سامان وسایل طبی، سامان وسایل جراحی، سامان وسایل سلمانی، مثل خالکوبی ها، تتوها و فلان گپا. یک مشکلی است که هپاتیت سی واکسین نداره مثل هپاتیت بی و بازی زیر خطرناکه. کسایی که هپاتیت بی واکسین میشن خطر دبل شدن به اصطلاح مرض کاهش میده.
با گفته دکتران بهترین راه برای جلوگیری از مصاب شدن به زردی گرفتن واکسن است که باید همه به طور منظم 3 بار واکسین شوند و تمام دوره های آن 6 ماه را در بر می گیرد. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت، در حال حاضر 354 میلیون نفر در سراسر جهان به هپاتیت مبتلا هستند و سالانه حدود 1 میلیون نفر بر اثر این بیماری جان می دهند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قیمت شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
گروه تندرو دولت اسلامی موسوم به داعش از مرگ رهبر خود خبر داده، گفته که ابوالحسین حسینی القریشی رهبر این گروه در نتیجه یک درگیری در سوریه کشته شده. قریشی چهارمین رهبر گروه داعش است که کشته می شود. گروه تندرو دولت اسلامی موسوم به داعش نگفته که رهبر این گروه چه وقت و در کجا تحتش چه شرایط کشته شده. خبرگزاری اسوشیتد پرس در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را از مقیم نائب می شنوید.
گروه تندرو دولت اسلامی داعش دیروز پنجشنبه از کشته شدن ابوالحسین الحسینی القریشی رهبر خود خبر داد که به گفته این گروه آنها رهبر جدید را انتخاب کرده است. القریشی از ماه نوامبر به این سو رهبری گروه داعش را به عهده داشت. این گروه نگفته که رهبرشان چه زمانی کشته شده است، اما این را گفت که او در یک درگیری با جنگجویان القاعده در سوریه کشته شده است. القریشی چهارمین رهبر گروه تندرو دولت اسلامی داعش است پس از ایجاد آن در سال 2014 میلادی و اعلان خلافت اسلامی توسط ابوبکر البغدادی در برخی از مناطق عراق و سوریه. البغدادی در ماه اکتبر سال 2019 میلادی در شمال غرب سوریه در حمله نیروهای آمریکایی کشته شد. ابو ابراهیم الهاشمی القریشی جانشین او هم در ماه فوریه سال 2022 میلادی در شمال غرب سوریه در حمله نیروهای هوایی آمریکا کشته شد و رهبر سوم این گروه در همین سال از بین رفت. سخنگوی داعش شام دیروز گفت که ابی حفص الهاشمی القریشی رهبر جدید تعیین شده است. او در پیامی که در حساب تلگرامش نوشته گفته که رهبر قبلی داعش در شمال غرب سوریه در درگیری با گروه مرتبط به القاعده به نام آیات التحریر الشام در جریان یک درگیری در ادلیب که تلاش برای دستگیری او میشد کشته شد. این گروه القاعده امراهان القریشی را در این درگیری دستگیر کرده و اکنون در قید آنها هستند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در ماه اپریل گذشته گفته بود که اجنت‌های اداره استخبارات ترکیه القریشی را در شمال سوریه کشتند. اما داعش در آن زمان این ادعا را رد کرده بود. گروه تندرو دولت اسلامی 10 سال پیش از القاعده برید و برای گروه خود مستقلانه جلب و جذب کرد. اما پس از شکست داعش در سال 2007 میلادی در عراق و 2 سال بعد آن در سوریه، این گروه تا هنوز در این دو کشور حملات مرگبار را انجام می‌دهند. شاخه ولایت خراسان گروه داعش در افغانستان و پاکستان فعالیت می کند که تا اکنون به شمول حمله در باجور مسئولیت 10 حمله مرگبار دیگر را به عهده گرفتند.
بیشتر از خبر
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان که آن را همکارم مرور کرده است.
نشریه واشنگتن اگزامینر در شماره اخیر خود مطلبی را در مورد ملاقات اخیر هیئت آمریکا با طالبان در دوحه قطر به نشر رسانده و می نویسد که مقامات آمریکایی در این نشست به بسیار مسائل عمیق توجه نکردند. نویسنده مطلب بت بیلی که برای فاکس نیوز هم می نویسد و پروژه را تحت نام تراژدی افغانستان بعد از خروج آمریکا رهبری می کند، به این باور است که مقامات آمریکا ملاقات خود را بسیار مثبت ارزیابی کردند در حالی که بسیار مسائل حیاتی را با جدیت ندیدند. به نوشته بیلی هیئت آمریکا گفته است که این مذاکرات همه جانبه و صریح بود، ولی به سرنوشت زنان و دختران افغان که از تحصیل و کار محروم شدند توجه کافی در آن صورت نگرفت. همچنان به نوشته واشنگتن اگزامینر مقامات امریکایی بر رهایی شهروندان این کشور که در قید طالبان هستند تاکید کردند، اما سرنوشت متحدین امریکا در افغانستان که با شدت توسط طالبان سرکوب می شوند فراموش شد. علاوه بر آن موضوع ثبات اقتصادی افغانستان مطرح گردید، ولی این موضوع یاد نشد که حکومت طالبان تا چه حد بر سرمایه گذاری و تجارت فردی محدودیت وضع نمودند، از جمله بسته شدن آرایشگاه های زنانه که در حدود 60 هزار زن به نوشته نشریه از کار و درآمد محروم شدند. روزنامه آستانه تایمز که یک روزنامه دولتی قزاقستان است، در مورد ملاقات هیئت حکومت طالبان با مقامات این کشور در شهر آستانه مطلبی را به نشر رسانده. این هیئت که یک تعدادی از تجار افغانستان در آن شامل است، توسط وزیر تجارت و صنعت حکومت طالبان نورالدین عزیزی رهبری می شود. این گرد همایی سه روزه روز 2 آگوست با ملاقات هیئت طالبان با معاون صدر اعظم و وزیر تجارت قزاقستان سیرک ژومانگارین آغاز شد. به نوشته آستانه تایمز طرف ها روی چند موضوع تمرکز داشتند: گسترش تجارت، پیدا کردن راه های ارزان انتقال اموال تجارتی از قزاقستان به افغانستان و برعکس آن، زیرا راه های مواصلاتی کنونی که از ازبکستان و تاجیکستان می گذرد بسیار گران است. به نوشته روزنامه مقامات قزاقستان بر یک موضوع تاکید کردند که مقدار تجارت بین دو کشور از 1 میلیارد تا 3 میلیارد دلار برند برده شود و بر این موضوع در سفر هیئت قزاقستان در ماه اپریل به کابل هم تاکید شده بود و اکنون باید راه های عملی آن جستجو شود. قزاقستان همچنان پیشنهاد کرده است که یک اتاق تجارت افغانستان در قزاقستان باز شود تا تجارت دو جانبه توسعه پیدا کند. قزاقستان اکنون یک اتاق تجارت در هرات دارد. 90% صادرات قزاقستان به افغانستان را فعلا آهن تولید و پروسس شده داخلی این کشور، کود منرالی، جودر و آرد و تولیدات مربوط به گندم تشکیل می دهد. راه ارزانی که برای انتقال این اموال مد نظر هست استشل غلبه ازبکستان می باشد که قرار است 20% تخفیف به انتقال اموال به افغانستان بدهد. کوشش دیگر هم جریان دارد که از طریق ترکمنستان مالهای قزاقستان به افغانستان برود. به نوشته آستانه تایمز، طرفین درباره همکاری در بخش تعلیم جوانان افغان در پوهنتونهای قزاقستان نیز بحث کردند. همکنون 130 محصل افغان در پوهنتون ملی الفارابی قزاقستان درس می خوانند.
و اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلال و فال توجه کنید به چند پیام خودتان.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم، سوشار هستم از کابل. نزدیک به 700 روز می شود از بسته بودن در مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم که متاسفانه حکمان فعلی در این مدت نزدیک به 700 بهانه را پیش کردند و همچنان ما در اواخر شاهد ازی هستیم که گفتن باید به چوکات اسلام خود عیار بکنن. آیا اینا او چوکاتی را میگن که خودشان آماده کرده و زنها را از اساسی ترین حقوقشان به دور داشته و نامش را هم اسلام گذاشتند، در حالی که دختران افغان و نسل جوان به دور از درس و تحصیل هستند و هنوز هم ملت ما شک داره که چرا عقب مانده هست.
اگر این قسم ادامه داشته باشد، بر آینده افغانستان زیانبار است. چون یک نسل به نام دختر از حق خود که اولین حق خود که حق تحصیل هستند محروم هستند. چرا هیچ کس توجه نمی کند؟ چرا دنیا تدای ما را نمی شنود؟
2 سال میشه که زنای افغانستان از حق اولی خود محروم هستند. اما متاسفانه طی 2 سال ما از هیچ حق خود مستفید نیستیم. سرنوشت او خانمایی که 10، 15، 1 ماهی که در زندان هستن هیچ کس خبر نداره. متاسف هستم به زنای افغانم، به دوخت افغانم که از حق انسانی بشری خود، از حق مسلمانی خود محروم هستن. لطفا از سازمان ملل، از حامی زنان، از همشان میخواهیم که دست یکی کنن با ما باشن و ما بتوانیم از حق خود مستفید شیم.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12 45 01.